ولایت ما گوسفند زیاد بود. وقتی این گوسفندها را میخوان از یه جایی میخوان عبور بدن، هر کار بکنی این گوسفندها را که یکی دو تاشون را از این راه انسان عبور بده، هر کار بکنی به فشار برمیگردن. یه چند تا گوسفند را حالا یا به زور، مثلا بز اگر باشه خودش میره، بز استقلال فکرش از میش بیشتره. همین که چند تا رفتن، یکی دو تا دیگه هم به هر وجهی بود رفت، ببینید باقی دیگه هم دنبالش را میفتن. بعد دیگه هر کار بکنی جلو همین که تا حالا نمیرفتن بگیری، دیگه نمیتونی بگیری. این حالت گوسفندواری در اکثر مردم بود. در 15 سال پیش خوندم در یه مجله نوشته بود از زمان فتحعلی‌شاه تا زمان ما، به نظر نوشته بود 14 مد سیبیل وجود پیدا کرده، سیبیل گذاشتن. و در هر زمانی هم مردم سیبیل را تو اونجوری که میگذاشتن میگفتن بهترین نوع سیبیل گذاشتن همین است. به خودش مسئله یه علامت این است که ما تلقین پذیریم. به هر اندازه که انسان عقلش ضعیف‌تر باشد، روحش در پذیرش خوبی و بدی‌هایی که دیگران القا می‌کنند و تلقین می‌کنند پذیراتر. به یک نفر اگر بگی آقا تو خوشگلی، باور می‌کنه خوشگله، و اگر بگی تو بدگلی، با چک می‌کنه بدگلی. خودش داره خودش قضاوت نکنه. و حتی بالاتر به یه نفر اگر بگی مریضی، باور میکنه که مریضه. اگر بگی سالمی، باور میکنه که سالمه. و البته خودش حقیقتی و تا اندازه هر کسی تحت تاثیر تلقین قرار میگیرن، ولی بعضی ها به شدت قرار میگیرن. داستانیست که ملای رومی در مثنوی نقل کرده، داستان عجیبیست، داستان خوشمزهیست برای همین حالت تلقین پذیری انسان. می‌بینی که یه ملا مکتبی بود و ملا مکتبی ها را هم از قدیم متهم کردن به کم عقلی و کم شعوری. حالا اینم یک ظلمیست، یک جفاییست این طبقه یا نیست من نمیدونم. برها موضوع اینجور مثال ها نوشته که گاهی وقتا این شاگردات، بچه ها، بچه مکتبی ها این ملا مکتبی را دست می‌انداختن. یه روزی بچه ها رفته بودن مکتب، پشت لوحاشون همه نشسته بودن. چند تا از این بچه های زیرک گفتن که بچه ها چطور کنیم امروز تعطیل کنیم بریم به بازی و جناب ملا را قانع بکنیم که امروز بریم به اصطلاح را آزاد کنه به اصطلاح قدیم. یکی از بچه ها طرح ریخت، گفت بیاید بریم جناب ملا را یه جوری بکنیم که باورش بیاد که مریض. ملا نشسته بود، یه بچه آمد و از در که وارد شد سلامی کرد و نگاهی کرد و ملا مکتبی گفت جناب خدا بد نده، امروز مثل این که خودی کسل هستی. خب حرف اول گفت برو بشین ببینی سرجا. اون که رفت سرجا شد. بعد یه بچه دیگر، این ملا که نمیدونست که اینا تبانی کردن، بعد چند دقیقه یه بچه دیگر آمد نگاه کرد و گفت که جناب ملا خدای نکرده آرزه پیش آمده که رنگ روتون خیلی پریده. به این هم گفت برو بینچین، اما این دفعه یه خود یواشتر گفت، یک کمی رحمش برداشت نکنه چیز دیگه. بعد بچه دوم، بچه سوم، چهارم، چهارمی که آمد گفت که حالتون چطوره، کسالتی دارد؟ گفت بله از دیشب هم چه حالم خوش نیستند. بعد که پنجه چشم اومد یکی دیگه گفت که خب خوبه مراجعه به طبیب بکنه، خدا نخواسته یه وقتی یه آرزه سوی نباشه. گفت راست میگی، خب بچه پاشید برید من برم به طبیب مراجعه کنم دوایی بخورم. بچه ها با هر بدبخت را که الا الانسان علی نفسه بصیره، از هر کسی دیگر بهتر میدونه که سالم هست، با حرف با تلقین این خیال درش به وجود آوردن که مریض هست. این مثلی است برای اکثر مردم ضعیف العقل. حالا رشد عقلی چی ایجاد میکند؟ رشد عقلی ایجاد میکند انسان چیزی را که فهمید حقیقت است. اگر تمام مردم دنیا جمع بشوند میگه آقا من فهمیدم حقیقت چی بود. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود لا تستوحشو فی طریق الهدا لقلت اهله. هرگز در راه حق به دلیل اینکه اهل حق کم هستند وحشت نکنید. اگر دیدید در راه حق از تنهایی وحشت میکنید، بدونید عقلتون ضعیفه. اون یکی میگه من نماز نمیخونم. میگه چرا نماز نمیخونی؟ میگه خب در اگر تنها باشم، خلوت باشم، نماز میخونم، اما خب وقتی در میان یک جمعی هستم چون مسخره میکنم دیگه من نماز نمیخونم. مسخره میکنه یعنی چی؟ تو یا درک میکنی نماز یا درک نمیکنی. اگر درک میکنی نماز را، تو اون را مسخره کنی. درک میگم دیگه. اگر درک نمیکنی که تو شایسته مسخره کردن نماز. و همین جور و همین جور که بسیاری از افراد درک از اخلاق عالی خودشون ور می‌دارن برای اینکه دیگران نمی‌پسندن. اون زن بیچاره بدبخت لخت او رو بی‌حجاب می‌شود. چرا؟ برای اینکه اگر غیر از این باشه فلان مجلس اگه برن من مسخره می‌کنن، میگن تو امولی. امولی یعنی چی؟ حتی کلمه امول یعنی چی؟ اینقدر مردم ضعیف العقل میشن که با این الفاظ خودشون فریب میدن. با الفاظ خودشون فریب میدن. لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله. هرگز در راه حق از کمی اهل حق وحشت نکنی، از تنهایی وحشت نکنی. اتقاءتون به فکر خودتون باشن، اتفاقتون و عقل خودتون باشه. این خودش مسئله ایست که ما با قوه عاقله خودمون چگونه رشد بدیم، یا بگید رشد ما در زمینه قوه عاقله چگونه به ما حکم میکند، یعنی نگهداری و بهره برداری از قوه عاقله و قوه مفکره به چه شکلی باید باشه. این هم یه مسئله بود که براتون عرض کردم در باب قوای روحی. یه مثال دیگر هم براتون عرض بکنم و به عرایض امشب خودم تدریجا خاتمه بدم. یکی از قوای روحی ما قوه اراده است، خواستن. این یه قوه ایست که اجمالا بهتون عرض بکنم که در هر انسانی یک هزارم شاید ظهور نکند، البته جز یک انسانهای معدود به جای خود. در اغلب انسانها این قوه ضعیف نگه داشته میشه. یعنی اغلب انسانها اون رشدی که برای نگهداری و برای بهره برداری از این نیروی عجیب و عظیم باید داشته باشن ندارن. این اراده چیز عجیبی است. باور میکنید که در مقابل اراده انسان هیچ چیزی مقاومت نداره؟ پیغمبر فرمود المرء یطیر بهمته. آدمیزاد اگر همت داشته باشد به نیروی همت اراده خودش پرواز می کند. که مولوی همینه به شعر در آورده است: مرغ را پر می برد تا آشیان، پر مردم همت است این را بدان. اراده را باید تقویت کرد و از این اراده باید بهره برداری کرد. شما خیلی قضایا میشنوید در باب کارهای خارق العاده ای که بعضی از مرتاضان میکنن. اینها جز نیروی اراده چیزی نیست. همون نیرو در من شما هم هست، منتهاش در من شما در حال ضعف است، در حال ناتوانی است، در حال فقر است، ولی اونها این نیرو رو در وجود خودشون تقویت میکنن. حالا در یه مسیر ناسهیهی به کار می اندازن و اون استفادهی که انسان آفریده نشده است برای اینکه به تن خودش اون همه زحمتها رو بدهد، اون همه رنجها رو بدهد، برای چی؟ برای اینکه ارادش قوی بشود، به طوری که مثلا این اتومبیل که میاد فرمان بده اتومبیل بیست، اتومبیل بیست. نه، این نیست. ولی اجمالا نشون میدهد که در انسان چنین نیروی عجیبی هست. انبیا و اولیا که شما میبینید که اعجاز میکنند و کرامت میکنند، البته با تأیید الهی، ولی این راهش این است که اراده خودشون رو در مسیر اراده الهی تقویت میکنن، در مسیر اراده الهی، یعنی اراده رو تقویت میکنن، اما به این جور تقویت میکنن که جز اون چه که خدا میخواهد نمیخواهد. جز اون چه که رضای خداست اونها به اون راضی نمی شوند. این حدیث معروف را شنیدید: لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بشره الذی یبصر به و یده الذی یبطش بها. یعنی بنده پیوسته در اثر عبادت به من تقرب می جوید، به من نزدیک می شود، به من نزدیک می شود، تا اونجا که من می شوم چشم او و من می شوم گوش او. یعنی این گوش او می بیند، دیگه این جنبه حقانی به الهی پیدا کرد. چشمش می بیند، اما با چشم دیگران که می بیند خیلی فرق می کند. این خداست که با چشم این درد می‌بیند. بلحاظه با این چشم چیزهایی می‌بیند که دیگران نمی‌بینند. این چشم متصل شده به چشم حق و این گوش متصل شده به گوش حق و این اراده متصل شده به اراده حق. فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به. انسان انسانیتش به تقویت نیروی اراده. آدمی که اراده ندارد، آدمی که تابع هوا و هوس‌های خودش هست، از این آدم نیست. آدم شما در همین باب روزه، فلسفه روزه چی؟ فلسفه روزه تقویت اراده است. اراده ما قوت بگیره. ما باید این توانایی را داشته باشیم، این اراده نیرومند را داشته باشیم که ساعتی، 12 ساعتی، 14 ساعتی بتوانیم بر شهوات خودمون مسلط بشیم، بر شکم خودمون مسلط بشیم، بر نفس اماره خودمون مسلط بشیم. روزه برای اینه که رشد در ما پیدا بشه. رشد. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای اهل ایمان، روزه بر شما نوشته شد اونچنان که بر پیشینیان نوشته شد. برای چی؟ برای این که روزه در شما تقوا به وجود بیاورد، روح تقوا به وجود بیاورد. تقوا یعنی چی؟ یعنی روح خودنگهداری و روح پرهیز کردن از محرمات الهی. تمرین است، تمرین. آیا کدام نیرو از نیروهای انسان است که 30 روز متوالی کار بکند و بعد نیرومند نشود؟ آیا شما اگر 30 روز متوالی قدم بزنید عضلات پاتون قوی تر نمیشه؟ ممکنه که پاتون قوی تر نشه؟ محاله. روز اول که میرید حسن درد میاد، روز دوم، همینجور سوم، چهارم، پنجم، کم کم بهتر میشه. یک ماه متوالی شما وقتی که این ورزش قدم زدن رو بکنید احساس میکنید که در وضعتون تغییر پیدا شد. اگر شما یک ماه متوالی مثلا شنا کنید، ورزش شنا بکنید، عضلات دستتون قوی میشه. کدام ورزش است که 30 روز متوالی تکرار بشود و اثر خودش نبخشد؟ ورزش روحی و معنوی هم همینطور. این یک ورزش روحی است برای ما. اگر ما توجه بکنیم به این، در این بعد از ماه رمضان وضع ما با قبل از ماه رمضان خیلی فرق می‌کنه. خیلی فرق می‌کنه. اگر روزه ما واقعا روزه باشد، ما بعد از ماه رمضان پاک می‌اندیشیم. پاک. این که پیغمبر فرمود در ماه رمضان شیطان ها در زنجیر هستن، مقصود کدام شیطان ها؟ شیطان همون آدم روزگیر. هر کسی در ماه رمضان شیطان نفس اماره خودش در زنجیر کرده، اما اونی که روزه نگرفته شیطان برای او در زنجیر نیست، برای او باز است، خیلی هم باز. مسئله تقویت نیروی اراده یه مسئله ایست که پیش از این من باید درباره اون براتون صحبت بکنم که امشب همینجا عرایض خودم رو خاتمه میدهم. شاید فردا شب انشاءالله یه مقداری راجع به این قضیه براتون صحبت بکنم. و فقط همین مسئله روزه که حالا مطرح شد دو سه کلمه درباره صحبت میکنم و به عرایض خودم خاتمه میدهم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلكم تتقون. بله، روزه چنین چیزی. روزه فلسفه هایی دارد، فلسفه فردی دارد، فلسفه اجتماعی دارد، بدنی دارد، روحی دارد و امثال اینها. از جنبه فلسفه روحی برای شما عرض کردم، از جنبه فلسفه بدنی پزشکان، بعضی از پزشکان متخصص و مسلمان در این زمینه خوب بحث کردن. اخیرا دانشگاه تبریز یک نشریه‌ای در دو جلد ظاهرن، مثل این که در دو جلد هم هست، راجع به روزه و فلسفه روزه منتشر کرد. یه دکتری به نام آقای دکتر صبور اردوبادی که مرد فاضلی هست، این راجع به خواص بدنی و فواید جسمی و بهداشتی روزه هم در اون کتاب بحث کرده. البته این مطلب را نباید که غفلت کرد. روزه برای اشخاص سالم مفیده. این معنیش نیست که هر آدم بیمار روزه بگیره تا خوب بشه. بله، بعضی از بیمارها روزه بگیرن خوب میشن. ولی بعضی از بیمار، بعضی افراد هست که نباید روزه بگیرن و اگر روزه بگیرن روزه براشون بد است. نفس آیه قرآن است: فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. ولی به هر حال برای اشخاصی که معتدل باشن، اشخاصی که نوعی بیماری گرفتار نباشن، به بعضی از بیماری ها گرفتار نباشن که تشخیص اون باعث باحت، روزه حتی برای بدن انسان هم نوعی تصفیه است. و اما از جنبه فلسفه اجتماعی دو نکته در باب روزه هست که پیغمبر اکرم هم به یکی یا شاید به هر دوی اینها در خطبه خودشون اشاره کردن. یک مسئله این است که سیره ها از حال دل گرسنه ها با خبر بشن. بعضی از مردم در همه عمر اصلا مزه گرسنگی را نچشیدن و لحاظا در باره گرسنه ها هیچ احساسی ندارن. در تاریخ می نویسن که بعضی از سلاطین بچه هاشون را در اختیار یه مربی های قرار می دادن و دستور می دادن به مربی که خشونت هم زمنان بکند، یعنی احیانا شلاق هم بهش بزنن. اون بچه ای که ولی عهد آینده شلاق هم بزنن. چرا شلاق؟ می گفتن این اگه شلاق نخورده باشد طعم شلاق نمی دونه چی. و فردا که خودش رو مسند حکومت نشست یه بابایی که یه تقدیر کوچیکی کرده یا نکرده زود میگه یالا صد تا شلاق بهش بزنید. اصلا اون نمیفهمه شلاق زدن یعنی چه. درد شلاق تا رو نکشیده. پس خودش باید چند تا شلاق بخورد تا فردا که میخواد دستور شلاق زدن بدهد بفهمه که شلاق خوردن یعنی چه. حالا انسان باید گرسنگی را به عمد برای خودش به وجود بیاورد تا بفهمه گرسنگی یعنی چه، تا دلی به پای دل گرسنگان بتواند ببرد. فلسفه دوم که وابسته به همین فلسفه است این است که انسان تقلیلی در خوراک خودش بدهد، تقلیلی در غذای خودش بدهد، سه وعده معمولی را تبدیل به یک به دو وعده بکند، همیشه صبحانه ای میخورد و نهاری و شامی، حالا افطارش به منزله صبحانش باشد و نهارش ذخیره شده باشد، افطارش به منزله شامش باشد و اون مازاد خودش را ادعام بکند، خیر بکند در راه خدا. که متاسفانه این در میان ما به هیچ شکل معمول نیست. ما در ماه روزه اون چنون تنعم برای خودمون قائل میشیم و اونقدر زیاد میخوریم که هم خرج خودمون زیادتر میکنیم. خرج ما در ماه رمضان به جای اینکه کمتر بشود و صرفه‌جویی شده باشد و اون صرفه‌جویی صرف فقرا و بیچارگان بشه، میگیم آقا ماه رمضان آمده خرجمون زیادتره برای اینکه تشریفاتمون بیشتر شد. این نباید اینجور باشه. شما ببینید پیغمبرتون که روزه میگرفت چجور روزه میگرفت، علیتون که روزه میگرفت چجور روزه میگرفت. پیغمبر اکرم گاهی افطار و سحرش یک وعده غذا بود، تمام افطار و سحرش یکی بود. تازه افطار که میکرد، شبایی که افطار میکرد، مثلا یک کاسه شیر، اون مقدار شیر همون رو فقط سر میکشد افطارش بود. سحری هم میخورد قضایی در همین ردیف، نه بیشتر. شما درباره علی شنیدی که همه میدانید که در شب 19 ماه رمضان که مهمان دخترش ام کلثوم بود، ام کلثوم نانی آورد و نمک و شیر با هم. علی خلیفه امپراتور زمان خودش هست، به دخترش رو میکنن فرماید که دخترکم تو تا کنون کی دیده ای که پدر تو با دو خورش افطار بکند که امشب هم برای اون نمک آورده ای و هم شیر، یکی از این دو را بردار. این هست معنی روزه گرفتن، این از معنی آگاه بودن. یه همچه آدمی میتونه داد بکشد، اعدابیتون مبتانن و حولی بیوتون بتونن غرطا و اکبادون حرا. من شکم سیر بخوابم و در اطرافم شکمهای گرس نباشم، ممکن است این چیزی؟ من اینجا شکمم سیر باشد چه میدانم، شاید در اقصا نقاط مملکتم کسانی باشند که همین یه قرص نان جوی که من میخورم گیر اونها نمیرم. اینه میگن امسال، اینه میگن روزدار، اینه میگن کسی که درد انسانیت دارد. والله لو شئت لاهتدیت الى مصفا آب العسل و نتائج ها در قمح قد و لباب ها در قمح لیکن هیهات ان یغلبنی جشن ان یغلبنی هوای و یقودنی جشن الى تخیر الاطعمه و لعل بالحجاز عدل یمامت من لا تمعلو. من اگر بخوام که امکانات فراهم فراهمت داره، یه امپراتور همه جور امکانات فراهمت، علی امپراتور زمان خودش بود. من میتوانم بهترین دیباها را برای خودم انتخاب بکنم، عالی ترین آرده ها را دستور بدهم برای من نان بپزم، بهترین اصلها رو بگم برای من آماده کنن و از هر چیزی بهترینش رو برام فراهم کنن. اما ایها که من افسار خودم رو به دست هوای نفسم بدم، هیها که جلوکش من حرص من باشه. چگونه من چنین کاری بکنم؟ شاید در حجاز یا در یمامه، علی در کوفه بود دیگه، یمامه در همین قسمت های تقریبا جنوبی خلیج فارس هست، این در جنوب ایران و شمال عربستان، و حجاز هم که خود حجاز. من در اینجا شکم سیر بخوابم چه میدانم؟ شاید از رعایای من افرادی باشن در اقصا بلاد حجاز در یمامه که اینها شکمهاشون گرسنه باشن. من که نمیتونم، این درد برای من بس است. و حسب که دائن ان تبیت به بطنت و حولت اکباد تهن الى القدس. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله. خدایا عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بفرما، به ما رشدی عنایت فرما. خدایا ما را از پیروان واقعی علی علیه السلام قرار بده، روزه ما را روزه واقعی بگردان. خدایا به ما توفیق عنایت کن که اراده خودمون را در مسیر رضا و اراده تو نیرومند بگردانیم. خدایا اموات همه ما را ببخش و بیامرز. رحم الله من قرآن.